أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باز بحث بر اینه که ما در رؤیت اون چه روبرومونه به کجا باید نظر کنیم، به اون جسم سیاه منجمد عالم ماده ما باید نظر کنیم، یا اینکه عالم آینه ایست جلوی ما، تا در این آینه یک صورتی رو ببینیم، صورتی که حکایت متعالی داره. خب بشر به اندازه ای که تربیت کند خودش رو میتوند عالم رو آینه ببینه. متفکران و حکما خب در این رابطه قدم هایی برداشتن، چون اینا زودتر متوجه شدن که باید تفکر رو اتفاقا در عالم خیال دنبال کنند. یکی از عجایب صحبت ابن عربی هم که تحت تأثیر امثال شیخ اشراقه همینه که تفکر رو باید در عالم خیال دنبال کنه، کار مهمی هم هست. خب اینها برای همین فضا اومدن و این قصه های حضور خیال رو در عالم با ما در میون گذاشتم. کار آسونی هم نیست، به خصوص به جهت اینکه بشر خیالش رو گم کرده. اون عالمی که حقیقتاً گم شده است عالم خیاله، گرفتار حس شده است، آینه نمی بیند عالم را. اینجا تو این رساله عشق، جمله اسمی که جناب سهروردی روش گذاشته است، رسالتون فی حقیقت العشق یا مونس العشاق، خیلی کار میبره. حالا از یک جهتی ما وارد میشیم، یه کلیاتو یا اجمالی رو به دست میاریم، ولی بعد وقتی تو عالمش وارد شدیم هی شواهد و اشاراتش با ما سخن میگه. میخواین متن رو با هم آروم آروم بریم جلو. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، عیناً متن جناب سهروردی است با همون ادبیات خودش. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن و ان کنت من قبله لمن الغافلین. ما برای تو ای پیامبر بهترین قصص را آورد. نقص یعنی قصه کردیم برای تو. چه چیز قصه کردیم؟ بهترین چیزی که هر چی بری باید بری. قصص غیر قصه است، یعنی احسن القصص است، یعنی همینطور ما را میبره جلو. میفرماد یه همچین کاری را ما برای تو کردیم. به چی؟ به ما اوحینا الیک هذا القرآن، به اینکه این قرآن را برات وحی کردیم، تا اینکه احسن القصص را برات قصه کنیم. و این کنت من قبلهی لمن الغافل، قبل از وحی قرآنی که چیزی نمیدونست. اینجوری شروع کردن بعد از این آیه، ولولاکم ما عرفنا الهوا ولولا الهوا ما عرفناکم. اگر شما نبودید که ما عشق را نمیشناختیم، و اگر که عشق نبود ما شما را نمیشناختیم. خیلی بحث خوبیه. به هر کی میخواید بزنید، قصه همینه دیگه. حقیقتاً عده‌ای هستند که آینه عشقن، و عشقی است که اشاره به اون آینه ها میکنه و نمونش حسن یوسف و عشق زلیخا که حالا رو اینم داره حرف میخواه بزنه. اگه حسن یوسف نبود عشق زلیخا نبود، اگه عشق زلیخا نبود یوسفی در عالم نمیتونست باشید. یه زلیخا میخواد که عشق رو که حسن رو بشناسد. ممکنه بقیه میگن بقیه که یوسف شناس نبودند که. حالا این شعر بعدی کمک میکنه. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، چندین سخن نقض که گفتی که شنودی. روش حرف میتونین داشته باشی. بر باد نبودی که زر زلف رو بودی، رخساره معشوق به عاشق که نمودی. باد همین قصه رسالت العشاق است. باد یعنی اون میوزه تا اونچه که باید به ظهور بیاد رو به ظهور بیاره. فصل اول. این تقسیم بندی فصل را کربن، جناب کربن هیچ تصرفی تو متن نکرده اما یه تقسیم بندی خوبی کرده است. فصل اول. بدان که اول چیزی که حق سبحانه و تعالی بیافرید گوهری بود تابناک، او را عقل نام کرد که اول ما خلق الله تعالی العقل، و این گوهر را سه صفت بخشید. دقت کردید اصلا نگاهش به عقل به عنوان یک گوهر تابناک است، نه یه مفهوم. از همینجا میفهمید که داره چطوری به عالم نگاه میکنه. فیلسوفانه نگاه نمیکنه، شاهد میبیند. میبیند که یک گوهر تابراکی در منظرش ظهور کرده که سه تا صفت داره. خیلی مییابد. خب این سه تا صفت چیه؟ یکی شناخت حق و یکی شناخت خود و یکی شناخت آن که نبود. خب خیلی جالبه. یعنی این عقل به عنوان یک نور تابناک خودش رو اول حق رو میفهمد به اعتبار اینکه نسبتی با خالقش داره. بگون همون اتصالی که برای خودش میشناسد، خودش رو عین اتصال مییابد. جناب صدرا با همین روحیه اومد واژه هویت تعلقی را به کار بود. خیلی واژه مهمه. اما خب پس عقل خودش رو ببخشید حق را به اعتبار عین اتصال خودش یافت. چی شد؟ حالا هنوز زوده. بعد خودش رو به عنوان خودش یافت و بعد مخلوقات را هم به عنوان ممکن الوجود یافت. نبود و بود شد، یعنی همون ممکن الوجود. و یکی شناخت آن که نبود پس ببود، یعنی بود شد. از آن صفت که به شناخت حق تعالی داشت حسن پدید آمد. یکی از بهترین قسمت‌های معارف همینجاست. شما اینو انجام میده. دقت کردین همین که یه مرتبه میگید که گسستگی یه صورت میاد سراغتون. یه وقت در مفهوم هستید که خب معنی گسستگی، اما یه وقتی که در گسستگی میخواید سیر کنید، همین که معنا ظهور که صورت میشه. حالا این صورت چه شکلی میشه؟ یکی براش به انسی که دارد دریا میشه، یکی به انسی که دارد صحرا میشه، یکی به انسی که دارد معانی میشه. حالا اینجا مهمه که روش فکر کنید که صورت، اما صورتی که خودش هم معناست. حالا آروم آروم. پس عقل همین که حق را شناخت یه مرتبه حس حسن کرد. حسن، زیبایی براش تجلی کرد، حس زیبایی براش محقق شد. خب بعد یه مرتبه حالا با چه وجه این برش به وجود اومد؟ با نظر به اینکه حق وسط است. همین که نظر به حق کرد به اعتبار اینکه خودش عین اتصال به عالم اعلاست، فیلسوفی که نکرد که، حضور پیدا کرد، یه مرتبه براش حسن معنا پیدا کرد. نظر به خودش کرد، عشق پیدا شد. نظر به عالم کرد، حزن پیدا شد. یکی این وسط یه مرتبه میخونیم. از آن صفت که به شناخت حق تعالی تعلق داشت، حسن پدیدار آمد. رو این خیلی فکر کنید که آن را نیکویی خوانند، به عربی یا فارسی میگه منظورش. رو این بازم بمونید که انسان اگر در یک هویت نابی حس اتصال به حق بکنه، پیش میاد براش حسن، حسن میآورد. شما هی درستون کار خراب کرده که میگون که خب وقتی که حق بیابم علت رو میابم. این که حضرت امام میفرماد ما تو روایاتمون علت به این معنا رو نداریم. این علتی که فیلسوفا میگن ما تو روایات نداریم، یه معنای دیگه کاری نداریم. چرا؟ برای اینکه اون چه که انبیا و اولیا دنبال میکنن حس ارتباط با حق است. چی میابن؟ چی حس میکنن در حس ارتباط به حق؟ حس. و از آن صفت که به شناخت خود تعلق داشت، عشق پدید آمد. عشق خود داریم دیگه، یعنی یک دوست داشتن، اونجا یک زیبایی یافتن و اینجا یک دوست داشتن براش ظهور کرد که آن را مهر خوانند. و از آن صفت که نبود پس به بود تعلق داشت، حزن پدید آمد. چرا؟ بلکه غیر است. یعنی چیزایی را دید که اینا اولا ظلمات هم ممکن الوجود در ذاتش ظلمات. از شیخ شبستری هم میگه سیاه رویی به عالم، یعنی همون ممکن الوجود. حزن همیشه در نگاه به عالم انسان غریبه میشه، با عالم یک دوگانگی پیش میاد، غم میگیره دش چون را اندوخانن. و این هر سه که از یک چشم سار پدید آمدن، برادران یک دیگرن. مگه نه؟ همش در نسبت با خودشه. خودش را مخلوق حق یافت، شد حسن. خودش را نگاه کرد، به عنوان خودش شد عشق. خودش رو در نسبت با مخلوق یافت، شد حزن. پس این سه برادر یه سرچشمه دارن. حزن که برادر مهین است، در خود نگریز خود را عظیم خوب دید. بشاشتی در وی پدید آمد، تبسمی بکرد، چندین هزار ملک مقرب از آن تبسم پدید آمد. کاملا همینطور. یعنی اون وجهی که ما در نسبت با مخلوقیت خودمون رابطه با حق را میابیم، یک حضور بسیار گسترده برامون پیش میاد. و اون چیه؟ این که زیبایی حق عالم را گرفته است. جلواتش همین، حالا اینجا میگه که چی؟ هزار ملک به وجود، همون تجلیات الهیست به جلوات ملائکه. عقول عرضیه تو فلسفه شیخ اشراق بهش میگن. عشق که برادر میان است، با حسن انسی داشت. نه، عشق همیشه دنباله اینه که حسن را پیدا کنه دیگه. نظر از او بر نمی گرفت، یا بر نمی توان گرفت، ملازم خدمتش می بود. عشق همیشه نوکر زیبایی است. دوباره تأکیدم رو ببینید، اون چه که شما در عالم حاضر میشید همین جنس است. اما اگه بخواید فکر کنید، نه فکر که این چیزا نیست که. ملازم خدمتش می بود، چون تبسم حسن پدید آمد، شوری در وی افتاد. یعنی رفت نظر به حسن کرد، حسن جلوه کرد، اینم شور عشق درش زنده شد، مضطرب شد، خواست که حرکتی کند. حوز که برادر کهینه است در به یاویخ. همیشه عشق با غمه، یعنی عشق عجیبه که حالا زار رازشم خواست که برد به طرف محبوبش، اما خب محبوب که نمیذارد که. چی پیش میاد؟ حوز، غم فراق پیش میاد. میگه این در تحقق خارجیه بود، از این آویز، از این آویزش، یعنی از آویزش و آمیزش عشق و حوز، عالم غیب و معنا و آسمان و عالم زمین و تجرد و جسم، عالم جسم و تجرد و ظلمات به وجود اومد. اینا هم مهمه با تو فلسفه، اینا رو اول اینا حل کردن که مثلا حضرت حق علمش کافیست برای مخلوق، یعنی حضرت حق همین که میداند میشود. خب این در مورد همه مجردات است، برای شما هم هست. همین که همیشه مثال میزنم، همین که شما دانایی پرتقال را داشته باشید صورتش را دارید، تحققش به همون دانایی است. اینجا جناب خواجه عبدال، ببخشید، خواجه نصیرالدین طوسی اومده از زحمت کشیده اینا را بیشتر باز کرده است. تو اون جزوه تاریخ فلسفه، تاریخ و کلام، تاریخ و چه اسمش هست، تاریخ فلسفه و کلام، دو تا جزوه هست، من نظرات خواجه نصیر را آوردم. خب یعنی پس در واقع با درآویختن عشق و حوز، عالم غیب و عالم عنصری پدیدار شد. پس در فصل یک اومد و راز خلقت را که با اومدن عقل ظهور کرد و عملا سه صفتی در عقل محقق شد و این صفت، سه صفت منشأ حسن و عشق و حزن شد و با ما در میون گذاشته است. چون آدمی خاکی را علیه الصلوات و السلام آفریدن، آواز در ملأ اعلا افتاد که از چهار مخالف خلیفه ای ترتیب دادن. بعدش چی شد؟ بعد از این و بالاخره خدا خلق آدم کرد. خیلی چیز عجیبی آدم که چهار عنصر آب و آتش و خاک و باد تو یکی جمع بشه. باد در موتن خودش باد است، آتش در موتن خودش آتش است. حالا یهو اینا چطوری جمع بشن در یه انسانی که خودتونم میگون دیگه، عالم کبیر به یه اعتبار، عالم صغیر به یه اعتبار. میگه خداوند وقتی که این رو آفرید، خلیفه ای را ترتیب دادن که از چهار مخالف، یعنی چهار عنصر مخالف ترتیب. ناگاه نگارگر تقدیر، پرگار تدبیر، بر تخته خاک نهاده صورتی زیبا پیدا شد. خب حالا اینا اول که خلیفه بود در عالم اعلا، جائلون فل ارض خلیفه، در عالم زمین ظاهرش کرد، یه صورتی زیبا پیدا شد. این چهار تب را که دشمن یک دیگرند، به دست این هفت رونده که سرهنگان خواستند، باز دادند تا در زندان شش جهتشان محبوس کردند. خب حالا این چهار تب که گفتیم، حالا اینا را اینجا هفت رونده، هفت سیاره است بر مبنای همون حکمت سهروردی که اینا سرهنگان یعنی مدبرانن، حرفشون مبناً درسته. مثلا شما بخواید مثال بزنید، شما الان قوای نفسانیتون اینها چی را در اختیار گرفتن؟ حواس پنجگانه دون را به این معنا بگیریم. میگه که این چهار تب را، یعنی تکوین را اینا به ظاهر تکوین عالم، این چهار تا دشمن یک دیگر، آب با آتش هیچ وقت کنار نمیاد. میگه این چهار تب را که دشمن یک دیگرند، به دست این هفت روندگان، یعنی اون مثلا هفت قوای عالم ملکوت که سرهنگان خواستن، یعنی مدبرانند، شیخ اشراق میگه اسفح بودیه مدبر، اسفح بود خودتون هم میگون سپه بود از همون جا میده، مدبرن دادن تا در زندان شش جهتشان محبوس کردن، یعنی آب و خاک و باد و آتش در چی گرفتارشن؟ در همین شش جهت بالا و پایین و جلو و عقب و چی میگین دیگه، راست و چپ و این حرف. چندان که جمشید خورشید 40 بار پیرامون مرکز برآمد. جمشید خورشید یعنی همون، یعنی خورشید اعلا با 40 صباح، حالا این واقع شده تو روایت هم دارید که 40 به اصطلاح 40 طول کشید تا آدم و همه فرشته‌ها میمدن نگاه میکردن تعجب میکردن. چرا؟ چون میدیدن این یه چیز عجیبیه، از اینا بیگانه نیست ولی اینام نیست. بالاخره ایشون تعبیرش اینه که چندان که جمشید خورشید یا جمشید خورشید یعنی خورشید اعلا 40 بار پیرامون مرکز برآمد، یعنی 40 روز چرخید، چون 40 صباحاً تمام شد کسوت انسانیت در گردنشان افکندن تا 4 گانه یگانه شد. این 4 طبع آب و باد و خاک و آتش جمع شدن در جسم انسانی به یگانگی، یه پدیده‌ای به ظهور آمد که حالا یه پدیده است، یعنی این 4 تا یکی شد. خوب چون خبر آدم صلوات الله و سلامه علیه در ملکوت شایع گشت، اهل ملکوت را آرزوی دیدار برخاست. حالا دقت کنید، یعنی به هر صورت هر چه هست برای یه تکوین آدم یه کار عجیبی شده است در عالم که بالاخره انسانی رو زمین اومده است تحت عنوان خلیفه الهی، ولی از اون جهت جمع اجداد است. ملکوتیان و ما منا الا و له مقام واحد، یعنی اونا که اینا نمیتونن اینا بفهمن. ملک مثلا قبض فقط خودش میفهمد. حالا یه چیزی هست که همه اینا هست. خب معلومه که یه چیز عجیبی پیش اومد. اهل ملکوت رو آرزوی دیدار خواست. این حال بر حسن عرض کردن. حسن که پادشاه بود گفت که اول من 1 سواره پیش بروم، اگر مرا خوش آید روزی چند آنجا مقام کنم، شما نیز بر پی من بیایید. پس سلطان حسن بر مرکب کبریا سوار شد و روی به شهرستان وجود آدم نهاد. شهرستان وجود یعنی همون حقیقت آدم، بعدن هم میخواییم این بحثا. جایی خوش و نزهتگاهی دلکش یا فرود آمد. چیز عجیبیه، یه مرتبه عالم رو در آدم، آدم رو در عالم یافت. نسبتی که آدم با عالم پیدا کرد چیزی شد که حسن علاقه من شد. حالا حسن اومد پایین به معنایی فرود آمد، همگی آدم را بگرفت. حالا حسن اومده است. حالا اونجا درست حضرت حق آدم را خلق کرد، اما حالا حسن اومد و تمام وجود آدم رو فرا گرفت، یعنی به زیباترین شکل ممکنه آدم در عالم ظهور کرد. بگون علی صورت رحمان، خلق آدم علی صورت رحمان، یعنی در واقع آدم مظهر همه کمالات عالم شد از طریق حسنی که اومد آدم رو فرا گرفت، چنان که هیچ حیز آدم نگذاشت. اینا همینطور بخونید، این حیز، حیز یعنی مکان و جایگاه، یعنی دیگه هیچ چیزی برای آدم نبود مگر اینکه حسن اونجا جلوه کرد و ظهور کرد. همین نمونهش این دست من، حسن که فقط نیامد توی صورت من، توی دست من، تمام ابعاد منو به دربر گرفت و خودش رو جا داد. حالا نتیجه چی شد؟ عشق چون از رفتن حسن خبر یافت، دست در گردن حسن آورد و قصد حسن کرد. خب عشق همیشه نظرش به حسن بود دیگه، از اون برم عشق بدون حسن و فرا که نمیشه که. پس حالا که عشق سفر کرد به سوی حسن یا به سوی آدم، خب با حزن اومدند و این صحنه رو خواستند که خودشونم درش حاضر بشن. اهل ملکوت چون واقف شدن یک بارگی بر پی ایشان براندن. حالا چی شد؟ حالا ملکوتیام دنبال عشق و حزن اومدن که نظر کنن بر جسم آدمی که حسن فرا گرفته است. و همیشه هم حواستون باشه اینا رو انشاءالله باید حل بکنید. اصلا ما جسمی که درش روح نباشد نداریم، غیری همین مثلا صندلی و اینا. اینه که بهترین جسم در واقع اصلا این جسمی که اینجا میگویم جسم انسان عرض ملکوت هست. در واقع ملکوتیان به حالا میرسیم به گرد جسم آدم که همه آدمیت باشد چرخیدن. یه همچی واقع شد به معنای اینکه صورتی از ملکوت را میشناختن در آدم. اهل ملکوت چون واقف شدن یک بارگی بر پی ایشان براندند. یعنی بر پی چی؟ عشق و حزن. عشق چون به مملکت آدم رسید، حسن را دید تاج تعزز بر سر نهاده و بر تخت وجود آدم قرار گرفته. دقت دارین به این جمله، حسن اومده سیطره پیدا کرده است و بر تخت وجود آدم قرار گرفته. خواست تا چی گفتم؟ حسن، آره حسن، نه عشق چون به مملکت آدم رسید، حسن را دید تاج تعزز بر سر نهاده. یعنی کی تاج تعزز بر سر نهاده؟ همون حسن. و بر تخت وجود آدم قرار گرفته، خواست تا خود را در آنجا گنجانی. خیلی عشق اومد که برد به طرف محبوبش. محال است که به این سادگی بشه. یعنی سیر عشق رو اینجوری بدانید که آنی میخواد برد به مطلوبش، هزار دیوار جلوشه پسش میزنه. چون به مملکت آدم برده، خواست تا خود را در آنجا گنجانید، پیشانیش بر دیوار دهشت افتاد. یعنی به حیرت افتاد و از پای در آمد، سقوط کرد، بر زمین افتاد. حزن حالی دستش بگیره. عجب جالب، درسته. یعنی آنی عشق میاد که برد به طرف محبوبش، یه مرتبه میاد نمیشه، هیبت محبوب اینا به فراغ میندازه. حالا به فراغ که میندازه کی میاد سراغه؟ فراغ مال کیه؟ مال حزنه. حزن در واقع اگه نبود عشق اصلا نابود میشد. درسته که عشق اومده است که به حسن میخواد، عشق حسن میخواد، اما اینجور هم نیست که بشد راحت عشق به مطلوب خودش برسد. حیرت و هیبت حسن نمیذارد. برادر خیلی پیش اومده است، من حالا اصلا نمیخوام وارد اون چیزا بشم. حالا بریم ببینیم به اصطلاح میگن بستر اصلی چی میگه. حزن حالی دستش بگرفت، عشق چون دیده باز کرد، اهل ملکوت را دید که تنگ در آمده بودن به گردش، یعنی اومده بودن. حالا عشق چشم باز کرده است در کنار حزن. یه مرتبه ملکوت یا همه اومدن به کمکش، به کمکش. چرا؟ روی به دیشان نهاد، ایشان خود را به دو تسلیم کردن. ملکوتیات اومدن سراغ کی؟ سراغ عشق، و پادشاهی خود را به دو دادن، یعنی به عشق. ملکوتیان اومدن و رحمت و سلامت و قدرتشون را به عشق دادن و جمله روی به درگاه حسن نهادن. حالا همه ملکوتیان و عشق اینا اومدن که برن به طرف حسن. چون نزدیک رسیدن، عشق که سپه سالار بود نیابت به حزن داد و بفرمود تا همه از دور زمین بوسی کنند. سجد الملائکه کلهم اجمعین. حالا اینجا یه مرتبه جناب انوار حزن تجلی کرد، انوار حزن تجلی کرد بر حزن، بر حزن، حزن، حزن را به میدان آورد که تو حالا اینجا میخوای چه کار کنی در مقابل حسن؟ سجده. سجده ریشه‌ای هست که حزن در مقابل حسن براش پیش میاد. چرا؟ خب برای اینکه آدم میبینه وا چقدر اعلاس قضیه. حالا که چقدر اعلاس، باید چه کار کنه؟ به خودش بیاد، به خودش بیاد که هیچ از هیچ در مقابل او. چو زمین بوسی کنن زیرا که طاقت نزدیکی نداشتن، چون اهل ملکوت را دیده بر حسن افتاد، جمله به سجود در آمدن و زمین را بوسه دادن که فسجد الملائکة کلهم اجمعین. تا اینجا اگه دقت کردید، داریم در صحنه فراتاریخی موضوع را می نگریم. یعنی این حالا بعدم خودش هم اشاره میکنه، یعنی ما اومدیم با سه تا از روح روبرون که این سه تا روح حالا دارن در عالم نقش آفرینی میکنن، اما هنوز با هم هم دیدیم که بالاخره درسته که حزن در مرتبه اعلاست، ولی عشق هم رفت نزدیک شد تا حدی که تونست نزدیک بشه. درسته که نتونست یگانه بشه، ولی هنوز کنار حسن است. حزنم که اومد و انگار هنوز با همان این سه برادر هنوز جدایی بینشون نیفتاده است. فصل سوم. حسن مدتی بود که از شهرستان وجود آدم رخت بسته بود. چرا؟ خب برای اینکه در آدمیت ظهور کرد، نه در شخص جناب آدمی که به شجره ممنوع نزدیک شد. حسن اونجا که حضرت حق خودش را به نمایش گذاشت، با همه اسوام و ملائک سجده کردن، فوق قسمت بهش بود، اون مقام فوق بهش بود. بعدن که اومدن پایین و به شجره نزدیک شدند و اینا، اون مقام برزخ نزولی است و دیگه قضیه آدمیتی که نزدیک به شجره میشه شروع میشه، که دیگه شخص من و شما میشیم که همه منو از بهش بیرون کردن. اما اون حسنی که فقط حسن بود و در آدم به ذات ظهور کرد، دیگه در زمین کسی رو نیافت که برش ظاهر بشه تا جناب یوسف ظاهر شد. حسن مدتی بود که از شهرستان وجود آدم رخ بربسته بود و روی به عالم خود آورده و منتظر مانده تا کجا نشان جایی یابد که مستقر عزوی را شاید. چون نوبت یوسف در آمد، که اینجا یوسف نماد حقیقت آدم می شد، حس را خبر دادن. حس حالی روانه شد، یعنی در جا سری روانه شد. عشق آستین حس را گرفت و آهنگ حسن کرد. چون تنگ در آمد، یعنی بیاویخ به حس، چون تنگ در آمد حس را دید خود را با یوسف برامیخته. یا آقا عشق اومد که بیاد با خودش مخلوط کرد که به جناب حسن به بس بشه، یه مرتبه دید عجب چه حسنی، هزار برابر بیشتر از اون حسنیست که میشناخت. چرا؟ حالا حسن جا پیدا کرده بود. چون جا پیدا کرده بود، در منظر جناب یوسف به بهترین نحو جلوه کرد. اسلام آینده در مهدی صلوات الله علیه جلوه حقیقیش ظاهر میشه. پیامبرم در حد خودشون تونستن اسلام رو ظاهر کنن، اما چون نمیذاشتن ظهور محمدی به تمام ظاهر بشه صلوات الله علیه، ظهور محمدی در مهدی است. جناب حسن، حالا دقت کنین جمله را، عشق آستین حسن گرفت و آهنگ حسن کرد. دیگه اینا بلده، چون همیشه عشق با حسن میاد. اومدن به طرف حسن، چون تنگ در آمد، یعنی در آمیخ در جناب حسن در آمد، حسن را دید خود را با یوسف برآمیخته، چنان که میان حسن و یوسف هیچ فرقی نبود. عشق حسن را بفرمود تا حلقه تواضع به جنباند. یعنی بگید ما نوکر شما، یعنی الان عشق اومده است که برد به طرف حزن، یه مرتبه حزن ظهور کرد. حزن اینجا حلقه تواضع بجنباند، یعنی به فروتنی نسبت به حسن خود را آشکار کرد. از جناب حسن آوازی برآمد که کیست؟ عشق به زبان حال جواب داد چاکر ببرد، این ببرتش بخونین تا درست در بخونین، چاکر ببرد خسته جگر باز آمد، بیچاره به پا رفت و به سر باز آمد. حالا تو اونجا نتونستیم خیلی باد باشیم، حالا اومدیم باهات باشیم. یعنی عشق گفت که خیلی خوب، حالا که تو در یوسف ظهور کردی ما میخواییم با تو باشیم. حسن دست استغنا به سینه طلب باز نهاد. چرا؟ همیشه این قاعده است که معشوق در استغناست و عاشق در نیاز و ذل و طلب. حسن دست استغنا به سینه طلب باز نهاد، عشق به آوازی حزین این بیت برخاند: به حق آن که مرا هیچ کس به جای تو نیست، جفا مکن که مرا طاقت جفای تو نیست. حسن چون این ترانه گوش کرد از روی فراغت، هیچی توی این عالم عشق نبود، حسن از روی فراغت جوابش داد: ای عشق، شدان که بودمی من به تو شاد، امروز خود از تو ام نمی آید یاد. خیلی یه زمانی من با عشق، از یه زمانی حسن با عشق شاد بود، امروز حسن با حسن شاد است، دیگه تو را نمی خوام. اینا بعد بحث داره ده. یعنی چی تو میشه که عالمی به وجود میاد که حالا همین واژه رو ببریم، که حسن در حسن بودن خودش مستقر است. الا بعدن، حالا بعدن ببینیم. عشق چون نومید گشت، یعنی عشق طلبش حسن بود، پسش زد حسن. نومید گشت، دست حسن گرفت و روی به بیابان حیرت نهاد و باد و با خود این زمزمه می کرد: بر وصل تو هیچ دست پیروز مباد، جز جان من از غم تو با سوز مباد. اکنون که در انتظار روزم برسید، من خود رفتم کسی بدین روز مباد. چرا؟ حالا فراق شروع شد. فراق همیشه یعنی چه؟ یعنی محبوب اجازه ورود نمیده. میگه خلاصه اینجور شد قصه من. حسن چون از حسن جدا ماند، عشق را گفت: ما با تو بودیم در خدمت حسن و خرقه از او داریم، نه خرقش کنیم، و خرقه از او داریم و پیر ما اوز. خیلی دقیق است این حرفا، یعنی همیشه حسن و عشق با چی زندن؟ با حسن. اگه روی زیبا نباشد، نه عشق معنی میده نه فراق معنی میده. فراق یعنی چه؟ فراق یعنی جدایی، حس حضور محبوب و جدایی از محبوب. چیا گفتم؟ حزن. عشق یعنی چه؟ تپش و آتش ارتباط با محبوب. این دوتا همیشه با هم هست. تپش و آتش چه موقع هست؟ وقتی دوری هست، فراق هست، وقتی نزدیکی باشد، که هیچی دیگه اینا نیست. یعنی اون بود که ما رو حیات و معنا میداد، حالا که اون رفته است من و تو معنی نمیده کنار هم باشیم. ما وقتی معنی میده کنار هم باشیم که نظر به حسن باشه. اکنون که ما را مهجور کردن، تدبیر آن است که هر یکی از ما روی به طرفی نهیم و به حکم ریاضت سفری برآوریم. حالا پس باید یه کاری کنیم شایسته برگشت به جناب یوسف بشیم، مدتی در لگدکوب دوران ثابت قدمی بنماییم. ثابت قدمی یعنی نشون بدیم که ما بالاخره شخصیتی برای خودمون داریم. و سر در گریبان تسلیم کشیم و بر سجاده ملمع قضا و قدر رکعتی چند بگذاریم. قضا و قدر به کسرات ملمع یعنی رنگارنگ، به کسرات گوناگون عالمو گرفته است. ما بریم در نسبت با اونا شخصی برای خودمون بشیم. باشد که به سعی این هفت پیر گوشه نشین که مربیان عالم و عالم کل و فسادن به خدمت شیخ باز رسیم. خب گفتیم این هفت به اصطلاح نور اصفه بودیه را بگیرین، هم قوای عالیه ملکوتیه، هرچه هست میگه با خودمون نمیتونیم کاری دیگه بکنیم. خیلی بحث خوبیه که آدم به جایی برسه که باید شرایط رو فراهم کنه تا به تجلیات الهی به خودش بیاد. نه که میگه به سعی این هفت پیر گوشه نشین که همون گفتیم قوای فلکی و فرشتگان عالم اعلی که مربیان عالم کون و فسادن، تمام عالم به تدبیر ایناست، بتونیم شایسته اون بشیم. شیخشون چی بود؟ شیخشون حسن بود دیگه، خرقه حسن پوشیده بودن، بلکه بتونیم برگردیم. چون بر این قرار افتاد، حسن روی به شهر کنعان نهاد و عشق راه به مصر برگرفت. دقت میکنین عالم اصلش این طوریه دیگه، عالم اصلش این طوریست که قاعده های حزن و حزن و عشق در اون عالم اعلا بی تاریخ رابطه هایی دارند و را دوری و نزدیکی دارند. حالا فصل 4، راه حزن نزدیک بود، به یک منزل به کنعان رسید. از در شهر در شد، طلب پیری می کرد که روزی چند در صحبت او به سر برد. خبر یعقوب کنعانی بشنید، ناگاه از در صومعه او در شد. چشم یعقوب بر او افتاد، مسافری دید آشناکی. جناب یعقوب دید این که اومده مسافری است، ولی میشناسدش در عالم غیب در عهد ازلی یعقوبیتش با حزن همیشه بوده است. حالا داره در دنیا در به در دنبال یعقوبیتش میگردد، جناب حزن اومد و دید چی؟ مسافری دید آشناروی و اثر مهر در وی پیدا. اثر مهر بر چی؟ مهر بر حزن، مهر بر حزن در او پیدا شد. گفت مرحبا، به خوش، یعنی خوش آمدی، به هزار شادی آمدی. بلا خورده از کدام طرف ما را تشریف داده، تشریف داده ای؟ تو حزن یعنی بلا خورده دیگه، بلا خورده است که حزن شده. تو از کجا آمدی؟ حوز گفت از اقلیم ناکجا آبا، یعنی از عالم مثال. عالم مثال مکان نداره دیگه. و از شهر پاکان، شهر مجردات. یعقوب به دست تواضع سجاده صبر فرو کرد و حزن را بر آنجا نشاند و خود را در پهلویش و خود در پهلویش بنشست. چون روزی چند برآمد، دید که بیش از اینا باید حزن را بغل کنه. چون روزی چند برآمد، یعقوب را با حزن انسی بادید آمد، یعنی پدید آمد، چنان که یک لحظه بی او نمیتوانست بودن. هر چه داشت به حزن بخشید. اول سواد دیده را پیش کش کرد و ابیض زد عیناه من الحزن. پس صومعه را بیت الاحزان نام کرد و تولیت به او داد. یعنی تولیت به او داد یعنی چه؟ یعنی دیگه حزن را صاحب خانه وجودش کرد، حزن را در شخصیت خودش مستقر کرد. چرا؟ به همون دلیل که حزن گفت باید در عرصه دور از حسن به سر بریم تا وقتی میخواییم برگردیم اون قوای الهیه کمکمون کند، امکان برگشتمون کنار عشق در محضر حسن محقق بشه. یعنی در واقع ملاحظه میکنین که قضیه جناب یوسف و جناب یعقوب و اینها قضیه یا زلیخا، اینها فراتاریخیست که در تاریخ واقع شده. صاحب خیال متوجه میشه که اون فراتاریخی قضیه با دیدن تاریخ از دستش نره. زیادم داریم اون جلسات قبلا مثال زدیم، اونجا که مثلا تو روایت میگین که پیامبر را شیطان را دیدن اینجوری گفت اینجوری گفت، یکی فکر کنه مثلا یه گوشه یه تاریخی، نه، اینا همش قصه فراتاریخیست که متاسفانه برامون هنوز روشن نشده. شعر بسیار زیبایی از قصه اینکه با حزن چقدر زیبا میشه زندگی کرد و آورده است وسط. از خصم چه باک چون تو را تو یارم باش. یعنی که یارم باشد حسن، یا در غم هجر غم گسارم باشی. گو خصم کنار پر کن از خون جگر، یعنی خصم بیا کنار من و خون جگر منو پر خون جگر کن از غم، چون تو به مراد در کنارم باشی. یعنی زیباترین غم یا غم زیبا، یعنی یه چیزی است که ما میخوایم اینا. بحثش استادامون میفرمودن که اون وقتی که به پیامبر گفتن بلغ ما انزل الیک، که این روزا در پیش است، به خوبی غم شهادت حسین را چشیدن و پذیرفتن. غم شهادت حسین، نمیدونم از این بالاتر عظمت هست؟ عظمت چشیدن غم شهادت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، تمام اون چه بر اهل بیت جاری شد اسارت، اونا همه را تو بلغ ما انزل الیک چشیدند و پذیرفتند. فصل پنجم، وزان سوی دیگر، یعنی از آن سوی دیگر، یا همه خود فارسی هم درست میشه، وزان سوی دیگر. وزان سوی دیگر عشق شوریده قصد مصر کرد و دو منزل یک منزل میکرد. چرا عشق؟ آخه تپش دارد میدوه. تا به مصر رسید همچنان از گرد راه به بازار آمد، عشق به بازار روزگار برآمد، دمدمه حسن آن نگار برآمد. عقل که باشد کنون چو عشق خرامی، دیگه عقل رفت کنار. صبر که باشد کنون چو یار برآمد، نام دلم بعد چند سال که گم بود از خم آن زلف مشکبار برآمد. رفت سر عشق، ولوله در شهر مصر افتاد، مردم به هم برآمدند. عشق قلندروار خلیع الازار، خلیع الازار یعنی پاورهنه، بی خلاصه قرار، به هر منظری گذری و در هر خوشپسری نظری میکرد. چرا؟ میخواست که خودش را بیابد. عموماً خب چهره زیبایی جوان را دنبالشه و از هر گوشه جگرگوشه ای میطلبید هیچ کس بر کار او راست نمی آمد. نشان سرای عزیز مصر باز پرسید و از در حجره زلیخا سر در کرد. زلیخا چون این حادثه بدید بر پای خواست و روی به عشق آورد و گفت ای 100,000 جان گرامی فدای تو. حضرت یعقوب یادتونه در عهد ازلیش حزن شخصیتش بود و زندگیش. زلیخا در عهد ازلیش دنبال عشق بود و در به در عشق بود. قصه خودش قصه عشق. از کجا آمدی و کجا خواهی رفتن و تو را چه خوانند؟ عشق جواب داد که من از بیت المقدس، از محله روح آباد، از درب حوض. خیلی تعبیرات بیت المقدس، اونجایی که هیچ آلودگی شهوانی نیست. والله نیست. دیدیدم که فیلم درست نشون میداد که بعد هرچی حضرت یوسف طلب ازدواج میکرد نمیشد، یه جای دیگه رفته بود. محله روح آباد، محله‌ای که فوق این جسمانیات و کسرات است، از درب حسن. عشق همیشه از کجا ظهور میکنه؟ از حسن ظهور میکنه. خانه‌ای در همسایگی حسن دارم، پیشه من سیاحت است. عشق همیشه دنبال اینه که دنبال زیبایی هاست. صوفی مجردم. چرا؟ برای اینکه همیشه پاک است. عشق همیشه پاک است. مولوی هم گفت عشق ها گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت راهش بدان سو رهبر است. عشق، عشقی که عشق هم شهوت عشق باشن بی خود کردن. عشق، عشق، حتی همین عشقی که طرف مثلا یه همجنس غیر همجنس زیبا میبینه، این واقعا مسئله شهوانی درش حاکم نیست. عشق که باشه، بله اما اگه خودش مواظب نباشه، عشق و پاس ندارد، سقوط میکند، بحثش جدا. صوفی مجردم، هر وقتی روی به طرفی آورم، هر روز به منزلی باشم و هر شب جایی مقام سازم. چون در عرب باشم عشقم خوانند، و چون در عجم آیم مهرم خوانند. در آسمان به محرک مشهورم، همون تجلیات الهیه، و در زمین شاید اینا هم تراز بخونیم، به مسکن معروفم، محل آرامش. اگرچه دیرینم هنوز جوانم، عشق که قصه کهنگی نداره، و اگرچه بیبرگم از خاندان بزرگم، عشق نمیشه دنبال دنیا باشه. قصه من دراز است، فی قصتی طولون و انت ملول. قصه من زیاده، سو تو هم خسته میشه اگه بگم. ما سه برادر بودیم به ناز پرورده و روی نیاز ندیده، و اگر احوال ولایت خود گویم، وصف عجایب آن و وصف گویم و صفت عجایب ها کنم، که آنجاز شما فهم نکنید. یعنی زمینیان در هر صورت از اون عالم وحدانی غیبی که در مقام عقل این سه حالت بر عقل پیش اومد رو زمینیان نمیتونن درج کنن اونجور که باید و از ادراک شما نیاید. اما ولایتیست که آخرین ولایت های ماست، یعنی اون مقام غیب قیوبی عقل اول، و از ولایت شما به نه منزل. کسی که راه داند آنجا تواند رسید، حکایت آن ولایت چنان که به فهم شما نزدیک است بکنم. حالا شروع میکنه یکی یکی در فصل شش قصه این که چطوری باید ما از خودمون، از خودیتمون، از نفس امارمون جدا بشیم تا اصلا معنی عشق برامون ظهور کنه. بحث عشق با بحث حسن نیست، حسن نیست. فصل ششم را حالا من میخونم بعدنم، اما خیلی نیاز به اون معنا نیست که با فرهنگ خودمون، یعنی اینا که شیخ میگه، شیخ شهاب الدین، ما خیلی بهترش تو منازل و تو چهل حدیث و تو دستورات اخلاقی داریم. حالا دیگه همینجا میخواییم مطلب رو تموم میکنیم، جلسه آینده هم سریع میخونیم. عمده فصل هفتمه که حالا باز به خدا آمدنیست، و در آخر بالاخره قصه اینه که ما چطوری این نسبت عشق و حسن و خوز رو در عالم مثال ببینیم و صورت دنیایش رو در کالبد ملکوتی تجربه کنیم. رو این جمله آخرم خیلی باید بمونیم. راه‌های زیادی هست. راهی که این بزرگان جلو ما گذاشتن راه خوبیه، رو هم رفته که تمام عالم رو صورت ملکوتی حقیقت غیبیه باید ببینیم. کالبد ملکوتی است این عالم و تجلیات انوار الهی. و صلی الله علی محمد.